سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه مایکروفون از شماست را خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که پس از 10 اکتبر در درگیری‌ها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دست کم 18 نفر کشته و بیش از 360 تن دیگر زخمی شدند. یونما امروز با پخش اعلامیه گفت که در این درگیری‌ها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم گزارش شده. بر اساس بیانیه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار دست کم 17 غیر نظامی کشته و 346 تن دیگر زخمی شدند که به گفتهش این بالاترین آمار تلفات غیر نظامیان در جانب افغانستان است. یونما همچنان کشته شدن یک غیر نظامی و زخم برداشتن 15 تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تایید کرده است. در یک خبر مربوط، ولکر تور، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از برقراری آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده. بر اساس گزارش ها تا کنون دو طرف آتش بس اعلام شده شب گذشته را رعایت کردند. آقای ترک از طرف های درگیر خواسته تا از آسیب رساندن به غیر نظامیان بپرهیزند و به تداوم آتش بس پایبند بمانند. در همین حال وزارت خارجه چین اعلام کرده که پیکینگ آماده است در بهبود روابط میان کابل اسلام آباد نقش مثبت ایفا کند. بر اساس گزارشات درگیری میان دو کشور زمان آغاز شد که طیاره های بی سرنشین پاکستان به کابل و پکتیکا حمله کردند. پس از آن نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضره عام اعدام کردند. ستر محکمه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب 2 قتل به اعدام محکوم شده بود و در استادیوم مرکز قلعه نو در حضور هزاران نفر یکی از بستگان مقتول او را 3 بار با شلیک گلوله هدف قرار داد. در بیانیه آمده که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش قصاص شده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 این 11 مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است. در ماه اپریل سال جاری میلادی گروه از کارشناسان ملل متحد از طالبان خواستند که اعدام ها و تمامی مجازات بدنی را در افغانستان متوقف کنند. قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال متهم شده در محضر در محکمه حاضر شود. این حمله سبب افزایش واکنش ها و حساسیت ها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد. حادثه در 22 جنوری در یکی از شهرک های ایالت بایرن رخ داد، زمانی که متهم در یک پارک و در حضور 2 معلم با چاقو به 5 کودک یک کودکستان حمله کرد. نیروهای پلیس او را در همان محل بازداشت کردند. بر اساس قوانین جرمنی هویت کامل این مرد 28 ساله فاش نشده و تنها او با نام انعام الله معرفی شده. گزارش ها کیست که او سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی دکتران نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت روانیش از نظر حقوقی نمی‌توان او را مسئول جنایی دانست. و اسرائیل اعلام کرد که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعداً اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها بر روی رفت و آمد مردم باز می شود. اداره نظامی اسرائیل که امور غیر نظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظارت دارد، امروز در بیانیه گفت پس از آن که اسرائیل و مصر آمادگی های لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد. در بیانیه تاکید شده که اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحله توافق در این زمینه صورت نگرفته. اسرائیل افزوده که کمک های بشر دوستانه از مسیرهای دیگر به نوار غزه ارسال خواهد شد. گذرگاه رفح مهمترین مسیر استراتژیک ورود به غزه برای جامعه بین المللی محسوب می شود و نهادهای خیریه جهانی امیدوارند که از این مسیر بتوانند کمک های بشر دوستانه را به ساکنان غزه که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل آسیب دیدند برسانند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آرام. 50 سال بعد ما امروز سر احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشوت یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
با سلام و وقت شما بخیر، انشالله که همه خوب و صحتمند باشین. برنامه میکروفون شما هست و من فائزه ابراهیمی به همکاری محمود ضیا منصوری این برنامه را به خدمت شما پیشکش میکنیم. در این هفته از برنامه ما در مورد درگیری هایی که میان افغانستان و پاکستان رخ داده و اینکه تاثیر این درگیری ها بر اقتصاد مردم افغانستان چه هست و خصوصا پس از این که درگیری ها رخ داده بسیاری از گذرگاه ها بسته شده و قیمت ها افزایش یافته و همچنان سبب افزایش ترس و نگرانی در بین مردم هم شده. البته در این برنامه بیشتر روی از این میپردازیم که این درگیری ها که از 11 اکتبر آغاز شد و تا شب قبل ادامه داشت و هنوز هم نگرانی از ادامه این درگیری ها وجود داره، هرچند آتش بس برقرار شده، چقدر مردم افغانستان را متاثر ساخته و بر اقتصاد مردم افغانستان چه تأثیری را خواهد گذاشت. در بخش دوم برنامه هم از این تأثیر این درگیری ها بر زندگی مهاجران افغان در پاکستان صحبت خواهیم کرد که یک از این مهاجران را در بخش دوم برنامه خواهیم داشت. در بخش اول برنامه که در مورد تأثیر این درگیری‌ها بر وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت می‌کنیم، آقای آذرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی را با خود می‌داشته باشیم. اما قبل از اون می‌ریم گزارش را که همکارم تهیه کرده با هم می‌شنویم که در این گزارش بیشتر در مورد این گفته شده که بعد از اینکه درگیری ها رخ داده گذرگاه ها بسته است و وضعیت تاجران افغان و اموالشان چگونه است؟
پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمامی دروازه ها میان دو کشور بسته است. تورخم، سپین بولدک، چمن، انگورده، غلامخان و خلاچی 5 دروازه در امتداد خط دیورندند که برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد مسافرین بین دو طرف استفاده می شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که به دلیل مسدود بودن این مسیرها در حال حاضر ساعت ها لاری عامل اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند. خانجان الکوزای از وحیت مدیر این اتاق رادیو آزادی گفت هرچند برای بازگشایی این مسیرها با مسئولان سفارت پاکستان در کابل دیدار کردند، اما هنوز امیدواری در این خصوص وجود ندارد.
این یک مشکل جدی است، هم برای جانب پاکستان ضرر است و هم به جانب افغانستان. تمام راه ها مسدود است، تا هنوز کدام روشنی هم معلوم نمی شود. ما که با تاجران هم صحبت کرده ایم در هر دو طرف، آنها به این باور هستند که راه ها باید باز شوند، اما مسئله مربوط به وزارت های اقتصاد نمی شود، همه به دست وزارت های نظامی است.
او همچنان گفت که در حال حاضر به علت توقف موترهای باربری عامل اموال تجارتی، تاجران هر دو طرف روزانه صدها هزار دلار ضرر می کنند. و همچنین گفت که اگر بسته بودن این راه ها هفته ها و ماه ها دوام کند، بر بازارهای دو طرف به ویژه افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. در همین حال شماری از بازرگانان افغانستان و پاکستان نیز می گویند که با دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور روند تجارتشان متوقف شده و به آنان زیان وارد شده است. شیر محمد شیرزاد افغان تاجر میوه تازه سه شنبه 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت
ضرر این جنگ ها و مسدود شدن راه ها را مردم عام می بیند. به شمول دهقان، و تجار همین فعلا موتورهای بار شده از میوه تجاران ما در دروازه های سرحدی متوقف شده است. برایشان اجازه ورود داده نمی شود به خاطر که تمام دروازه ها مسدود شدند. میوه های تازه ما یک بخش آن در حال خراب شدن است و بیشتر آن خراب شده است.
دیر برخی خرابی دید؟
او می گوید که در حال حاضر فصل میوه های تازه در افغانستان به ویژه انگور، سیب و انار است. اما با دلیل بسته بودن مسیرها خسارت انگفتی را متحمل خواهند شد. او همچنین ادعا کرد که پاکستان هم مساله با رسیدن میوه‌های تازه افغانستان با نوع این مسیرها را مسدود میکند و این امر با آنان خسارت هنگفت مالی وارد میکند. یکی از باشنده و تاجر در خیبر پختونخوا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که هرچند با مسئولان این ایالت در مورد باز شدن دروازه ها گفتگو کردند، اما با آنها گفته است که دروازه ها از سوی اردو بسته شده و صلاحیت باز کردن آن را ندارند.
لارا بند ده دوانو طرف تا بردر بنده.
راه از هر دو طرف مسدود است. اموال ما این طرف و آن طرف متوقف مانده است. برای مردم آن بسیار تکلیف است و مسئولان میگویند که ما هیچ اختیار نداریم. مشکل از اردو است. هر دو طرف توسط اردو مسدود شده است.
تم فوج لارا بنده کرده است.
این در حال است که به اساس آمار غیر رسمی روزانه بین 1500 تا 2000 لاری حامل اموال تجارتی از مسیر میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکند. این شامل صادرات و واردات به افغانستان و پاکستان و همچنین آسیای میانه است. تمام گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان به شمول گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید در امتداد خط دیورن بسته شد.
گزارش را شنیده در مورد این که تمام گذرگاه ها بین پاکستان و افغانستان بسته است و اموال تاجران در دو طرف این دروازه ها مانده و برخی از تاجران افغان هم از فاسد شدن اموالشان میگن. شما شنونده های عزیز هم میتونین به برنامه ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه که این است که شما چقدر متاثر شدین از درگیری های اخیری که میان حکومت طالبان و پاکستان رخ داده بر زندگی شما چه تاثیر گذاشته، خصوصا بر اوضاع بحث ای که در خرید روزمره تان آیا تغییر و ایجاد شده یا نشده، که برخی از شنونده ما قبل از این که برنامه ما آغاز بکنم در شماره واتساپ ما هم پیام گذاشتن که قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بحث ای شده که بعضیان بسیار زیاد سبب ایجاد ترس در میان مردم شده و طبعا نگران هستند که این حملات یا درگیری ها بیشتر نشه. و همچنان در مورد این هم نظر بدین که اگر در پاکستان زندگی میکنین در این درگیری ها چه تأثیر بر زندگی شما گذاشته و آیا رفتار و یا رویه دولت پاکستان در مقابل مهاجران افغان پس از این درگیری ها تغییر کرده یا خیر. شماره واتساپ ما هست 20 42 072 381 11. شما میتونین که از طریق واتساپ تماس بگیرین. حتما همکار تکنیک ما شما را به برنامه وصل میسازه. و در حال حاضرم آقای آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی را با خود داریم. آقای حافظی بسیار سعادت، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سپاس از شما که به برنامه تشریف آوردین. آقای حافظی، کلن از اینهای اقتصادی این گونه درگیری ها خصوصا در اوضاع فعلی افغانستان چقدر میتونه هنگفت باشه؟
رشد همه چیز زندگی نیاز به صلح، امنیت و آرامش دارم. هرگاه درگیری ها صورت میگیره اثرات و ویرانگری برای روند تجارت و صنعت و معیشت مردم داره و بسته شدن گذرگاه هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داشت و در حدود 1500 تا 2000 موتر در روز از همه ازی گذرگاه ها برومرو میکدن، این سبب نه تنها فساد مواد اولیه که اکثرا میوه و ترکاری است، از دو طرف این سبب از این خراب شدن فاسودن از این میشه و ضرر است بر مولدین و تجار، همچنان بر مستهلکین که این مواد استفاده میکنن در دو طرف مرز به وا هم زیان بسیار زیادی میرسه، چون وقتی که تقاضا وجود داشته زیاد وجود داشته باشه و عرضه کم باشه، جنس وجود نداشته باشه، قیمت ها بالا میره و طور که آگاهی دارین قدرت خرید مردم بسیار پایین است و سطح فقر بسیار بالاست. وی هم معیشت مردم رو متضرر میکنم و فقر تشدید میکنم و با گرسنگی و بینوایی و سوی تغذیه میانجام.
بسیار تشکر. در قسمتی که ما حتی در گزارش هم شنیدیم که به خاطر این درگیری ها که از 11 اکتبر پس از حمله هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا بیشتر شد، گذرگاه ها بسته شده و بر اقتصاد و صادرات و واردات در افغانستان هم تاثیر گذاشته، چقدر میتونه افزایش قیمت ها در بازارهای داخلی افغانستان مرتبط با این تنش ها باشه؟ هرچند در گذشته هم بارها این اتفاق افتاده که پس از یک اتفاق مثل درگیری یا ناامنی که در برخی از مناطق افغانستان صورت میگیره یا بسته شدن دروازه ها، قیمت ها بسیار زود افزایش می‌یابه. آیا قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار داخل افغانستان افزایش یافته می‌تونه ارتباط مستقیم به بسته شدن مرزها داشته باشه یا خیر؟
خب یک چیز قابل ذکر است که حجم عمومی تجارت افغانستان با پاکستان بسیار کاهش یافته. در گذشته شریک که بزرگ تجاری افغانستان پاکستان بود و به صورت رسمی و غیر رسمی حجم عمومی تجارت ما به 5 میلیارد دلار در سال میرسید که یک مقدار کمش صادرات بود و مقدار زیادش واردات بود. حالا مجموعی تجارت ما پاکستان کمتر از 1 میلیارد دلار است و از این هم در حدود 500 میلیارد از این صادرات مواد معدنی و بعضی از میوه و میوه خشک و تازه و همچنان سنگ‌های قیمتی و نباتات طبی به پاکستان می باشه و یک مقدارم سبزیجات. یعنی دوید 5% حجم واردات ما از پاکستان صورت می گیره. متناسب به امو به جایی که علال عادت به این واردات بر خریدنش عادت داشتن دو جا یک صدمه وارد می کنه. اما چون حال فصل تولیدات داخلی خود ماست و بعضی از میوه‌جات را که از پاکستان میاد مثل کیله و مثل مالتا و سنتره و یا اگر نخورن هم بسیار زیاد چی نیست، این مهم نیست برای مردم چون مواد اصلی تغذیهشان این نمی باشه، او بدیل داره. به طور مثال یوازی که مالتا بخورن میتونن سیب بخورن یا یوازی مثلا بعضی اقلام دیگه از او میتونن انگور بخورن یوازی کیله و چیزای دیگه. به هر صورت چون فعلا حجم تجارت ما کم شده، اثرات از این برای بازار ما هم بسیار زیاد ویرانگر نیست مثل که در گذشته بود. در گذشته تقریبا بیش از 25% مجموع تجارت ما با پاکستان بود و پاکستان تاجر همو شریک تجاری اول ما بود. حال برای ما برای خاطر صادرات بسیار مشکل است، برای از اینکه غیر از اینکه بازار پاکستان ما میوه و ترکاری صادر میکنیم، به هندوستان هم از طریق پاکستان در این فصل میوه ما انار و انگور صادر میکردیم و سیب. و امو این از مدت چند روزی که جنگ ها صورت گرفته و دروازه بسته شده، امی اموال صادراتی ما که سریال فساد است، یعنی زود خراب میشن میوی تازه و ترکاری، هم در پشت دروازه بنادر چی در سپین بولدک چی در ترخم و دیگه دند پتان یا دیگه جایا، در تمام این 5 گذرگاهی که ما با پاکستان داریم همین لاری ها متوقف است، هم از این طرف هم از اون طرف. از پاکستان بعضی اقلام دیگه مثلا برای مواد نیمه خام برای پروسس مجدد در فابریکات افغانستان هم همونجا مانده و بعضی از کارخانه‌های ما به قلت مواد دچار هستند.
همان گونه که شما هم گفتین آقای حافظی، صادرات افغانستان مختل شده و هرچند واردات که ما داریم از بیشتر مربوط به سیمنت و بعضی از اموال است که میتونه در دراز مدت در آن سوی مرز باقی بمانه، اما برخی از تاجران هستند که به گونه دو طرف کار میکنن، یعنی که در مقابل از اینکه بعضی از اموال را میفرستن صادر میکنن و بعضی از اموال را وارد میکنن، یا در هر صورت تاجران افغان به خاطر ماندن موترهای اموال در دو طرف مرز ضرر میبینن، اما چقدر از این بازارهای افغانستان از لحاظ رسیدن به بازارهای بین المللی متاثر میشن؟ از طریق گذرگاه‌هایی که با افغانستان تاجران افغان البته اموال خود را میفرستند به پاکستان و از پاکستان هم به بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و به حتی به هند هم اموال خود را میتونن بفرستند، البته از طریق راه‌های زمینی، چقدر از این ناحیه میتونه اقتصاد افغانستان را، تجارت افغانستان را متاثر بسازه؟
برای تجارت یک مصیبت است، برای اینکه وظیفه دولت ها تسهیل و آسانسازی تجارت است، نه اینکه موانع بر سر راه تجارت خلق کنن و بندرها را بسته کنن. بسته کردن هر بندر خلاف تعهداتی است که افغانستان و پاکستان هر دوی از یا در سازمان تجارت جهانی دارن و در این زمان در می کنونسیون تیر TIR که است یا می رود ترانسپورتیشن یونین ملل متحد که است، در او هم هر دو کشور عضو است و ده او هم تسهیل ترانسپورت مد نظر است که باید ترانسپورت ایجاده آسان شود و حتی در بنادر به خاطر روند گمرکی هم زیاد متوقف نشه موتران. اما اینجا هیچ کس به اعتراض نمی کنه، امیال به هزاران موتر در پشت سرحدات استاد هستن و تمام روز یا توقفی می خوره، مثلا موتر که تاجر استخدام می کنه که مالش ببره، او اگر به صورت غیر طبیعی استاد شده یک جای از مالک مال توقفی میگیره، غیر از اینکه مال از یه خراب میشه، اینا مجبور هستن که پول ترانسپورت دوشن سه چند بپردازن. به این خاطر بسیار بر تجارت و ضرر میرسانه و در این زمان مولدینی که میوه تازه تولید میکنن و ترکاری تولید میکنن، اگر بازار نباشه، اگر صادرات نباشه، او پیش خود زوگنده میشه، خود زیافتر از تقاضای مارکت داخلی است. به اون خاطر ما مازاد ضرورت داخلی خود صادر میکنیم و در طور که شما فرمودین، این بنادر نه تنها به دوستوب بین دو کشور خلاصه میشه، بلکه اموال ترانزیتی افغانستان به طرف نیمخواری هند میبره و از طریق پاکستان و آبهای بین المللی به دیگر کشورهای جهانی را انتقال میدیم. ما یک مقدارش به امارات متحده عرب، یک مقدارش به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر میکنیم و متقابلا کشورهای آسیای مرکزی زمی طریق گذرگاهی که افغانستان و پاکستان وصل میکنه، اموال هندوستان میخرن و هندوستان اموال خود صادر میکنه و او به شکل ترانزیت از افغانستان عبور میکنه و او سبب رونق معین اقتصادی در مسیر راه میشه. مثلا مثال و خدمات خود از ما میخرن، تمام از او اموالی که میره از اینجا حق ترانزیت به ما میتن. ما از هر طرف نقص میکنیم، البته همچنان خود مولد پاکستانی هم نقص میکنن، تجارت پاکستان هم متضرر میشه. ما اتاق مشترک افغان پاکستان داریم و عین نظر را که ما داریم، هیئت رهبری طرف پاکستانی هم به این نظر هستن، ما دوباره تفاهم هستیم. یعنی در این جریان ها و در این کارهای که صورت میگیره، در این سیاست هایی که دولت ها دارن، مولدین هر دو طرف ضرر میکنن، تجار هر دو طرف ضرر میکنن و صنعتکارای هر دو طرف و کشاورزا یا کسایی که به زراعت و مالداری هم متشبس هستن، اونا هم ضرر میکنن. بران در این هیچ بردی وجود نداره و این به ضرر عامی مردم است، به ضرر کسایی است که مستهلک هستن و همین مواد را مصرف میکنن و ارزان‌ترین مواد همین مواد است که از افغانستان به پاکستان میره و از پاکستان به افغانستان میه، در همین ولایت همسرحد همسایه، برانی به ضرر مصدر مجموع.
بارها این اتفاق افتاده، البته به دلایل مختلف، چه حکومت پاکستان گاهی اگر اختلاف داشته یا به خاطر نداشتن ویزه که رانندگان موترهای لاری یا جواز نداشتن، جواز عبور راه ها را به دلایل مختلف بارها بسته شده و بارها این اتفاق افتاده که تاجران افغان زیان کردن. اما چرا راه حل اساسی سنجیده نمیشه از طرف خود تاجران و حکومت حاکم که هر بار اگر که این اتفاق میفته ما یک راه بدیلی داشته باشیم به خاطر ادامه صادرات و واردات خود که حداقل اموال تاجر روی دستش فاسد نشه، یا که همین که شما گفتین که بعض اموال اگر متوقف بانه او یک قیمت اضافه و هزینه اضافی بالای هم بالای رانده و هم بالای خود تاجر وصل میشه.
این رقم است که جبر جغرافیایی رو ما تغییر داده نمیتونیم. مثلا کشورهایی که در جنوب افغانستان هست، در جنوب افغانستان هست، ما این نمیتونیم به شمال انتقال بدیم و کشور شمال هم نمیتونیم بریم به جنوب. لحاظا این جبر جغرافیایی باید به رسمیت بشناسیم و این باید متوجه باشیم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و نیمه‌کره هند که شامل خود هندوستان و او طرف بنگلادش میشه و بوتان و مالدیف و بعضی کشورهای دیگه که خریدارای میوه خوش و تازه و نباتات طبیعی افغانستان هستن، کوتاه‌ترین راه اینه، می راه واگه است که به اتاری هند میرسه و باز به پنجاب میره و امریکا باز به هندوستان و از طریق کلکته باز میره به بنگلادش. ما راه کوتاه نداریم. کوتاه‌ترین راه ما راه دریایی است که از کابل تا اوج 2460 کیلومتر است که بعد از او بازو بر میره و باز چقدر دیگر میپیمایه که تا به مقصد برسه. ما در 1000 کیلومتر یا 1100 کیلومتر تا به هندوستان میرسیم از کابل. به این خاطر این کوتاه‌ترین راه است. یگانه راهی که هست همیست که باید ما از طریق تفاهم، از طریق مناسبات دوستانه این مسائل را حل کنیم. وقتی که من مسئولیت سکتور خصوصی افغانستان را به دوش داشتم یا بعدا رئیس عمومی تاپایی کو شدم، در اوج پاکستان هم رئیس عمومی شوز یا حیات مدیری ما بود، ما بارها امروزی ها مذاکره کردیم در مورد از این که پاکستانی هم بسیار متضرر میشن، افغان ها هم بسیار متضرر میشن، متشبسیر هندوستان هم بسیار متضرر میشن و آسیای مرکزی هم. اگر ما یک همگرایی اقتصادی داشته باشیم و مشکلات خود و شکل عقلانی حل و فصل بکنیم، در این حداقل همه طرف ها فایده میکنن، هم مولد پاکستان فایده میکنه، هم مولد افغانستان فایده میکنه، هم مستهلک آسیای مرکزی و هم مستهلک هندوستان و بنگلادش و دیگر کشورها. در این موارد ما تا اندازه پیش هم رفته بودیم که برنامه عروضی یک پروگرامی داشتیم که برای حل همین منازعاتی که وجود داره ما بعضی برنامه‌های مشترک اقتصادی داشته باشیم، چون طوری که شما آگاهی دارین از زمان هند برتانوی که بریتانیا این قلمرو رو اختیار داشت، اینا سنتی شده بودن، تجربه بسیار زیاد در سنت دارن و ما افغانستان پر از مواد معدنی است، پر از نیروی کار بسیار خوب و مستعد است و ارزان. ما گفتیم ما کارهای مشترک هم انجام میکنیم و بعضی مؤسسات بین‌المللی از جمله ایالات متحده آمریکا هم موافقه کرده بود که این یه روز 5 میلیارد دلار تمویل کنم. برنامه عروضی یک برنامه بود اما متاسفانه بنا به مشکلاتی که به وجود آمد و کارشکنی‌هایی که صورت گرفت و تحقق نیافت، اما ما تمام کارهای مقدماتی را انجام داده بودیم و می‌خواستیم که این مشکل را برای همیشه حل کنیم. به می اساس ما در سال 2006 موجب اتاق مشترک افغان پاکستان تأسیس کردیم. بعد از او همین اتاق هنوز هم هست و تقریبا 20 سال است و کار میکنن و همه قدر شده که یک هماهنگی و همفکری و هماندیشی بین متشبسین خصوصی افغانستان و پاکستان وجود داره و اینا مشترکن. بعض وقتا ما قطعنامه میتیم، بعض وقت ما فیصله میکنیم و فیصله ما همی هست که بحثار از این موانعی که وجود میه متشبسین هر دو طرف ضرر میکنن و همچنان مستهلکین هر دو طرف. اتاقهای تجارت تنها مدافع تاجر و صنعتکار نیست، در این زمان ما مدافع منافع مستهلکین هم هستیم چون بین فرق بین تجارت شخصی و بین اتاق تجارت نیست. اتاق تجارت تنها به نفع خود فکر نمیکنه، به نفع تاجر و متشبس خود فکر نمیکنه، به نفع مستهلک هم فکر میکنه. قیمتهای باید مناسب باشه و مستهلکین ضرر نکنن و قدرت خریدشان پایین است، برند با حد اقل مفاد باید به واجد فروخته شود. وقتی که معانی به وجود میاد به صورت عموم قیمت تمام شده کالا بالا میره و که بالا رفت در قدم اول به ضرر مستهلکین است که اونا بدون از یک فقیر و نادار و بیچاره هستن.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظی، شما را به خود می داشته باشیم. در حال حاضر هم یک از شنونده های ما پشت خط هستند که نظرشان را می خواهیم در مورد موضوع برنامه داشته باشیم. شنونده عزیز سلام و وقتتان بخیر.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر جناب مهمان شما حافظی طیب مخترم که بسیار یک شخصیت برجسته است. در راستای پیشبرد اقتصادی بسیار یک شخصیت برجسته است. ویر در افغانستان خوش آمدیدم میگویم.
سلامت باشین. معرفی میکنین؟
محمدین نام دارم، محمدین قمری از ولایت هلمند. من حیث یک فرد عادی مملکت میخوام صحبت بکنم.
سلامت باشین.
که ده و دیار و وطن ماست، سرزمین ماست. من حیث یک فرد مسلمان البته این پاکستان سیاستمدارای ما و استادای پانتون ما همه رهبرای ما میداند که چندین سال خود در قبال افغانستان سیاست دوگانه را بازی کرده، میخواد که استقلالیت خارجی و داخلی افغانستان را به دست خود داشته باشه. این برای همه دوستا معلوم است، اما در قبال امی که راه مسدود است، راه بند است، ما از تجارای خود خواهش میکنم که بعض قیمتای مواد خوراکی را بالا نبرن. یک مسئله از مردم افغانستان خواهش میکنم که داد و بداد نزنن. اگر تجارات دست به بلند فروشی زدن، خب پیر مردم باید تحمل خود داشته باشه. با بعض کارهای سیاسی امارت اسلامی گرچه مخالف هستم، خب با این کارش که انتقام تلفی جیانه را انجام داد بالای پاکستان، همه مردم افغانستان، زن و مرد، پیر و جوان، همش استقبال کرده، از این کار استقبال میکنه. همه جوانای افغانستان امیال افتاد است، حاضر آمده است که جانای خود قربان کنه، به خاطر که پاکستان چندین سال خواست ما را خاک پاشیده. بچه تون
تشکر از اینکه نظرتون را بیان کردین. اما بین در مورد هم نظرتون را بگوین که در اول برنامه آقای حافظی هم گفتن که ناامنی هست و هر گونه ناامنی باشه سبب از این میشه که تاثیر منفی به زندگی مردم افغانستان میمونه. یعنی میال ما از کابل مثلا پیام داریم که مردم بسیار جد نگران است، به خاطر از اینکه فکر میکنن که حالا اگر این درگیری دوباره شروع شه، خودشان، کودکانشان سبب یک نارامی روانی میشه. در کنار از این بسیاری ها نمیتونن به کار برن، نگران هستند. در ولایت های مرزی که درگیری صورت گرفته، مردم متاثر شده، غیر نظامیان کشته شده، و از همون مهمتر اقتصاد مردم افغانستان است که روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه، و اگر یک روز یک کارگر سر کار نره، ممکن است که شب نتونن غذا را داشته باشن، یا غذای در سر سفرهشان چیزی به خاطر خوردن باشه. این چقدر میتونه نگران کننده باشه به نظر شما؟ در محلی که شما زندگی میکنین، به زندگی شما و دیگر اطرافیانتان چقدر تاثیر گذاشته ای درگیری ها؟ مردم چی میگن؟ چقدر نگران هستن؟
خوششخصاً خود ما به عنوان یک فرد مسلمان البته طرفدار جنگ نیستم در سراسر جهان و دنیا، ولی یک معتل ما و شما داریم، حرفای قدیم است، مگه به تنگ آمد و به جنگ آمدی. پاکستان خودش ما را وادار به جنگ کرد، این پاکستان خودش وادار ما را با انتقام کرد، این پاکستان خودش قبر خود کند. تا زمانی که به فکر ما حکومت پاکستان از فتح نشوه، از بین نروه، یعنی این مشکلاتی را که جناب حافظی صاحب یادآور شد، فکر نکنم که حل شوه. او این مردم نگرانی ندارند. باور کن که در افغانستان ما به همراه هزارها نفر در بحث و گفتگو هستیم. همه مردم کت دعا میکنه، کت از شیوهای مختلف، از راهای مختلف، یعنی کار میکنن که باید همی پاکستان جنگ بکنه، افغانستان همراه پاکستان. او خیلی نظامی های پاکستان هم آگاهی داریم که اونا حتی دست کشیدن، طلا را به زمین گذاشتن که ما نمی جنگیم همراه افغانستان.
سلامت باشین آقای قمری عزیزی که نظرتون در برنامه شریک ساختین و تماس گرفتین. پس دوباره برمیگردم با آقای حافظی که در مورد بحث این صحبت میکردیم که چقدر درگیری ها میتونه در بحث کلانتر به بحث تجارت افغانستان، در قسمت پایدار اقتصاد افغانستان تاثیر منفی بگذاره، و ای که چقدر در کنار ای که تجارت افغانستان را در سطح کلان متاثر میسازه، به زندگی مردم افغانستان تاثیر میگذاره. اگر آقای حافظی بخوایم از بحث اقتصاد، کل اقتصاد افغانستان بگذاریم و ای بیاییم که چقدر بر دسترخان مردم افغانستان، ممی سوال از آقای قمری هم پیشتر کردم که متاثر میشن و چرا یه حل در حال حاضر باید سنجیده شود که با هر ناامنی که اتفاق میفته، با هر بسته شدن دروازه های تجاری به خاطر صادرات و واردات که رخ میده، زندگی مردم و همچنان دسترخان مردم افغانستان متاثر نشه. دسترخانی که در رویش غیر از شاید هم در بعض از افراد تا یک نان خشک و یک آب جوش مانده، یعنی اونمو هم شاید از بین بره، به خاطر از اینکه اگر نتونن یک کارگر روزمزد روز به کار بره و شب نان خشک هم ندارن.
خب قبل از اینکه به پاسخ سوال شما بپردازم، از هموطن گران قدر جناب مهاجر خان که از هلمند تماس گرفته بودن، از حسنیتشان و از میروبایش سپاسگزاری میکنم و سلام و تمنیت نیک بازوشان تقدیم میکنم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و بیروز باشن. خدمت شما عرض بکنم که وضعیت عمومی کشور ما و حتی کشور همسایه ما پاکستان از لحاظ معیشتی خوب نیست. هر دو کشور به درجات مختلف در فقر و بیکاری و بحران اقتصادی غرق هستند. در شرایط فعلی اقتصاد ما اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است و کمک های خارجی در او دخیل نیست. حتی بعضی کمک های مشروعی که برای صندوق بازسازی افغانستان داده می شود و برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد از طرف جامعه بین المللی تمویل می شود و هم وجود نداره. و این باید به خاطر داشته باشیم که هر سال به نفوس افغانستان بیش از 1 میلیون نفر افزوده می شه و در حدود 450 تا 500 هزار نفر به نیروی کار ما افزوده می شه و از طرف دیگه تعداد از مهاجرین ما به جبرن از 40 سال یا 35 سال یا 30 سال در خارج از کشور زندگی کردن، از کشورهای ایران و پاکستان، ترکیه و بعضی کشورهای دیگه، حتی از کشورهای اروپایی اخراج میشن به افغانستان میان، یا هم نان کار دارن، خانه کار دارن، لباس کار دارن و همچنان وسایل معیشتی برای آموزش و برای بیداشت و برای دیگه موارد کار دارن. اما از طرف دیگه امکانات ملی ما، امکانات داخلی ما به اندازه‌ای نیست که تمام این مسائل ما احتوا کرده بتانیم. بنابراین باید یک فکر اساسی برای این شود که روند سرمایه گذاری ها به افغانستان باید تشدید شود، بیاید و جلب شود و مسئولیت سرمایه و بعضی پیش‌زمینه ها و یک بستر سیاسی که ضرورت است برای سرمایه گذاری کلان وجود بیاید. یکی از او پیش‌زمینه ها ایست که افغانستان و کشورها به رسمیت بشناسند و افغانستان یک آدرس رسمی سیاسی داشته باشه که دنیا او را به رسمیت بشناسه، سازمان ملل متحد او را به رسمیت بشناسه و مؤسسات بین‌المللی مالی دنیا مانند بانک جهانی، بانک مشاوره آسیایی، IMF و دیگه اگزم بانک هایی که در دنیا پول زیاد دارن و میتونن که کشورها را بگذار شرایط سهل و آسان کمک کنن. اگر کمک نکنن قرضه بتن و یه قرضی از یا میشنن که سبب تمویل پروژه بسیار کلان ملی شود. افغانستان به اساس برآوردهایی که ما در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کردیم و در اتاق ایکو و اسار کردیم، یعنی ظرفیتی پذیرش 300 میلیارد دلار در اقتصاد خود داره، چون تمام عرصه های کاری ما تقریبا خالی است. ما زراعت مکانیزه نداریم، ما صنعت پیشرفتی تولید واقعی نداریم، صنایع ما اکثر صنایع مونتاژ است که ما بعضی مواد نیمه پروسس را میاریم باز داخل وطن را تکمیل میکنیم. ما از منابع طبیعی خود تاوال استفاده از زمین نکردیم، ما تاوال آهن خود ما ذوب نمیکنیم، ما آهن کنه را ذوب میکنیم و همچنان ما ذخایر بسیار زیادی نفت و گاز داریم. تاوال ما شما وارد کننده تیل هستیم، باید ما صادر کننده تیل و فراورده نفتی باشیم. در این مورد کارهای انجام ناشده بسیار زیاد وجود دارد که در قدم اول به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت دارد و باید ما در سیستم اقتصاد مالی دنیا یک عنصر بسیار فعال باشیم که با حقوق برابر با دیگر کشورها بتانیم از منافع اقتصادی وطن خود دفاع بکنیم. ولی بنا به این که افغانستان هیچ کشور تاوال بغیر از روسیه به رسمیت نمیشناسد، حدود مناسبات در یک حد متعارف است و در حد تعامل است. یعنی ما به عنوان یک کشور کامل حقوق در عرصه بین‌المللی باید تبارز کنیم که تاوال متاسفانه نکردیم و این خودش یک مانع کلان بر سر رشد اقتصادی است. فعلا هم بخش خصوصی افغانستان با بسیار وطن پرستی و بسیار دلسوزی همه قدرتان است که تجارت به شکل نرمال نگاه کنه. در هیچ جای افغانستان میل قطعی نیست و حدود 6000 کارخانه وجود داره میره متشبسین افغانستانی رو ساختن و در ولایت مختلف از جمله در خود کابل و هرات و قدار و مزار شریف و قندوز و سایر ولایت ما کارخانه های بسیار خوب داریم، ولی بد نیست به قدر کافی کمی کارخانه با مو ظرفیت کامل خود فعال باشه و چالان شود. هر بار که یک دفعه برق قطع میشه و واسپاس روشن میشه، عمر اقتصادی این کارخانه ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما به یک رستاخیز اقتصادی ضرورت داریم که عوامل مختلف و جوانب مختلف از او باید سنجیده شود و ما بتانیم در راه رشد واقعی حرکت کنیم و ما بتانیم که اول افغانستان بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم که کاملا ممکن است برای ما، هم از لحاظ مواد غذایی هم از لحاظ فرآورده‌های صنعتی ما میتونیم کار بکنیم، ولی با یک برنامه دقیق و منظم ضرورت داریم. و در قدم اول طوری که عرض کردم پیشتر، ما ضرورت به یک بسترسازی سیاسی داریم که تایی مشروعیت کامل حکومت ما وجود ده و افغانستان بتانه که در عرصه بین‌المللی با عیش یک کشور کامل حقوق از منافع مردم خود دفاع بکنه که متاسفانه ما در شرایط فعلی نداریم. رای مناسبات بین‌المللی یک طرفه نیست، باید چیزای را دادن بتا چیزای را باید بگیره و در این مورد ضرورت به انطاف هست، ضرورت به یک سلسله تعاملات هست که در این مورد باید کارهای بیشتر صورت بگیره.
البته پیشتر شما یادآور شدین آقای حفظی در مورد از که باید سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و تا حداقل اقتصاد داخلی افغانستان اقتصاد پایدارتر باشد، هایی که مثلا با این مشکلات که اتفاق میفته آنقدر متزلزل نباشه اقتصاد افغانستان. یک بحث دیگر هم وجود داره که چقدر با سرمایه گذاری و سرمایه گذاری هایی که حداقل در 4 سال اخیر حکومت طالبان با سرمایه گذاری هایی که در 4 سال اخیر حکومت طالبان اعلان کردن که انجام شده از سوی بعض از کشورها از جمله چین، قراردادهای به خاطر استخراج معادن و طبعا یک نیروی کاری هم در اینجا استخدام میشه، اینا چقدر متاثر بوده به خاطر بهبود اقتصاد افغانستان و حداقل به کار گرفتن نیروی کاری بیشتر از داخل افغانستان؟
خب نیروی کار افغانستان مشکلات خود دارن. ما بارها عرض کردیم از طریق رسانه شما و دیگر رسانه ها که دریافت ما به عنوان کسی که در کار عملی روزمره اقتصاد افغانستان بودیم و در کار عملی اقتصاد منطقه بودیم، در ایکو و سارک مسئولیت چه بوده داشتیم، ما دریافتیم که نظام آموزشی ما با تقاضاهای بازار کار ما مطابقت ندارد. ما معلومات عمومی و معلومات مخصوصا در مورد علوم اجتماعی بسیار زیاد داریم، ولی در مورد کارهای تخصصی بسیار معقب مونده است. معیار ما سیستم بانکداری ما با کمک بانکدارای هند و پاکستان و هالند و باز کشورهای دیگه میچلن. ما کادر کافی برای رهبری بانکای خود نداریم، بانک داریم ولیکن بانکدار نداریم. ما در حالی که ما ده ها فاکولته اقتصاد داریم و اما استانداردهای آموزش ما به اندازه‌ای نیست که به منطقه یا دنیا برابری کنه و ما دور رقابت کرده بتاییم. ما در افغانستان تا به امروز همین سیستم کانالیزیشن خود ما جور کرده نمیتونیم، ولی ما از در هر ولایت 2-3 دانشگاهی داریم که در اونجا یا پانتونی داریم که در اون پولیتیکل ساینس یا علوم سیاسی تدریس میکنن. ما نمیدارم که وزارت خارجی ما چقدر همه کارمند حرفه‌ای ضرورت داره که سیاست خارجی رهبری بکنن، در حالی که سالهاست که اونا کسی که جذب نمی کنن به خاطر از این که پر است. باید یک بازنگری در مورد نصاب درسی ملی ما وجود داشته باشه و ما باید توانایی زیر داشته باشیم که وطن خود طور نظام درسیش بسازیم که ضرورتهای ملی ما را از جمله مسئله معدنکاری، از جمله صنایع، از جمله خدمات معیاری. هنوز ما یک وقت مثلا 50 سال 60 سال پیشتر انستیتوت هوتلداری داشتیم، مکتب هوتلداری داشتیم، ولی امیان نداریم. امیان خدمات در هوتلای ما قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. اگر ما یک هتل 5 ستاره بسازیم، ما مجبور هستیم که بر تربیه مو پرسنل ازو یک تعداد مردم به خارج روان کنیم که اونا در اونجا اساسات هتلداری رو بیاموزن. بنابراین ما ضرورت داریم که در عرصه‌های مختلف از جمله در مطابقت بازار کار با نظام آموزشی خود اقدام بکنیم و یک بسترسازی کنیم بر جلب سرمایه گذاری کلان از لحاظ سیاسی و از لحاظ مسئولیت سرمایه گذار با وضع قوانین و مقرراتی که در دنیا مروج است این کار را باید انجام بدیم. ما به کارهای ریشه‌ای و اساسی که همه مسائل در بر بگیره باید توجه معطوف بداریم.
بسیار تشکر آقای حافظی از این که تحلیل خوب داشتیم، از این که از بحث تاثیرگذاری آغاز کردیم تا رای حل. اگر بخواین یک جنبندی خیلی کوتاه هم داشته باشین از بحث ما، میکروفون ما در خدمت شما هست که در ادامه برنامه به تاثیرات دیگر هم خواهیم پرداخت، البته همراه مهمان بعدی ما.
من با صورت مختصر بخصوص خدمت شما عرض بکنم که حل هر مشکل در قدم اول نیاز به این داره که ما مشکل را به رسمیت بشناسیم. اما متاسفانه حکومت ها در افغانستان در گذشته و آن هم تا اندازه مشکلات نمیپذیرند و قبول نمیکنند که ما دچار مشکل هستیم. و شما اگر مشکل را به رسمیت نشناسید در قدم اول به طرف راه حل نمیرید. چرا وقتی که شما مشکل انکار کنید که مشکل نداریم، به او ترتیب شما در جستجوی راه حل برای رفع مشکل نمیشید. عرض ما در قدم اول همی است که مشکلات رو به رسمیت بشناسیم و در موردی که ما نارسایی داریم، کوتاهی داریم، کمرسی داریم، باید در اون مورد توجه صورت بگیره. مثلا به نظام تعلیمی ما باید توجه بسیار جدی صورت بگیره که باید مطابق به نیاز بازار کار باشه. و اگر ما کارگر ماهر داشته باشیم، همیال کل دنیا میخواد که کارگر را داشته باشه. همیال جرمنی دلک 66,000 نفر متخصص کار داره، ولی اگر داشته باشیم میتونیم روان کنیم اونجا با بسیار معاش بالا. بنابرای دلائل ما افغانستان مستعد پیشرفت است. ما مواد خام خوب داریم، معادن داریم، آبای سرگردان داریم، زمین داریم، تمام مؤلفه های تولید داریم و نیروی کار بسیار با استعداد خوب داریم. اما متاسفانه در مجموع نظام تعلیمی ما استاندارد نیست، به معیار دنیا برابر نیست و در این زمان ما یک راهکار برای شناخت مشکلات و رفع مشکلات تا حال نداریم. و در گذشتم خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت معلوم روشن نبود، حال هم نیست.
بسیار تشکر از شما آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، که در این برنامه میکروفون شما با ما بودین و در مورد این صحبت کردیم که چقدر بسته شدن گذرگاه‌های مرزی پس از درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان تأثیر مستقیم و فوری میتونه به اقتصاد افغانستان داشته باشه و چه رای حل اساسی وجود داره که باید سنجیده شوه به خاطر داشتن یک اقتصاد پایدار در افغانستان. اکنون هم صدای یک از شنونده های ما را میشنویم که به واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتن و در مورد درگیری های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان صحبت کردن، این که چقدر میتونه به زندگی مردم افغانستان تأثیر گذار باشه.
سلام خدمت همکاران رادیو آزادی و شنوندگان عزیز این برنامه. رامین دشوار هستم، از ولایت بدخشان پیام گذاشتیم. راجع به موضوع برنامه تان، درگیری هایی که میان امارت اسلامی و همچنان نظامیان پاکستانی به وقوع پیوسته است، برای فعلا که ما عملا کدام تأثیری مستقیمی نمی بینیم، ولی کسایی که باشندگان مرزی هستند و مثل ولایت ننگرهار و پکتیا و هلمند و قندهار در اونجا که درگیری صورت گرفته میان نظامیان امارت اسلامی و همچنان نظامیان پاکستان، عمیقا مردم نگران ساخته است و با مرزا بند شده است و این بند شدن مرزا طبعا باعث بلند رفتن قیمت می شود که عملا می تواند که بالای زندگی مردم تأثیر داشته باشد. اما تأثیرات روحی و روانی دارد. به عنوان یک جوان من نگرانی هستم که نشود دوباره کشور به سوی جنگ داخلی برود و اما آرامش نسبی که هم از بین برود و ما شاهدی باشیم که هموطنانمون از بین برود و دوباره کشوری که اگر به سوی آبادی و آزادی میرود دوباره به سوی جنگ و بالاخره خونریزی برود، واقعا جای نگران کننده است. امید که این جنگ ها پایان یابد و هموطنان ما در یک فضای صلح و آرامش پیش بروند، دیگر هیچ گروه توریستی در کشور ما وجود نداشته باشد و عملا کشورها ایتو بهانه را برای مردم ما، برای حکومتی، برای مسئولین ما نیاورند. با امید روزی که وطن آرامی باشد و همه کس در همه جا در همه مصروفیتی که دارد به خوبی پیش برود و ما بتانیم در یک فضای صلح و آرامش به تعلیمات دینی و دنیای خود ادامه دهیم.
تشکر از این که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. شما شنونده های عزیز هم میتونین برای ما تماس بگیرین و نظرتان در مورد موضوع برنامه شریک بسازین. شماره واتساپ ما هست 0420723811. البته خط شماره تماس واتساپ ما همیشه در خدمات شما هست. اگر در جریان روز درباره اوضاع منطقه و محل زندگیتان میخواین بر ما و دیگر شنونده ها اطلاع بتین و حتی اگر پیام دارین که میخواین در جریان برنامه های رادیو آزادی ما برایتان نشر کنیم، حتما به این شماره واتساپ ما پیام صوتی تان را بفرستین. در جریان برنامه ها حتما پیام شما نشر میشه. بسیاری از شنونده های ما پیام میفرستن در مورد مشکلات که دارن در منطقه شان یا در جریان کارشان یا زندگی روزمره شان. این پیام ها هم حتما در جریان برنامه ما در قالب پیام های شما نشر خواهد شد. البته تاثیرگذاری درگیری های که از روز 11 اکتبر پس از حمله هوایی پاکستان به کابل و پکتیکا آغاز شد که تا شب گذشته هم برخی از این درگیری ها وجود داشت در اسپین بولدک قندهار بین حکومت طالبان و اردوی پاکستان که تلفات از دو طرف هم گزارش شده، هرچند اکنون این دو طرف به آتش بس توافق کردن. اما در کل این درگیری ها و آغاز این درگیری ها بر زندگی مهاجران افغان در پاکستان هم بی تاثیر نبوده. ما در جریان این روزها گزارش داشتیم از مهاجران افغان در پاکستان که پس از این تنش های مرزی گفتن که بدرفتاری پلیس و بازداشت مهاجران افزایش یافته. برخی از این مهاجران با ما که صحبت کردن گفتن که چک پوینت های پلیس در مناطقشان بیشتر شده و حتی مقام اردوی یا نیروهای پلیس خانه به خانه به خاطر چک کردن اسناد اقامت این مهاجران وارد خانه هایشان میشه و برخی از این افراد را هم که اسناد قانونی نداره یا ویزایشان مدتش تمام شده بازداشت میشن. و در آخرین اقدام نیرو مقامات پاکستان هم مقامات پاکستان اعلان کردند که به مهاجران افغانی که در داخل پاکستان زندگی میکنن و اسناد اقامت قانونی را در این کشور ندارن نباید برایشان خانه اجاره داده شود و یا دکان اجاره داده شود و از همین رو برخی از مهاجران افغان هم نگران هستند که نمیتونن ویزیشان را تمدید بکنن از یک سو و هرچند بارها درخواست دادن اما حکومت پاکستان درخواست تمدید ویزیشان را رد میکنه و اکنون که اسناد قانونی در این کشور ندارن نگران هستن که از سوی حکومت پاکستان مورد با آنها بدرفتاری صورت میگیره و همچنانی که بحث کرایه خانه و کرایه دکان و دیگر مسائل هم هست. همکارم سنا کاکر یک گزارش را در این مورد تهیه کرده که میریم با هم میشنویم.
پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانه را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری می کنند روی دست گرفته است. حکومت پاکستان طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که بر اساس آن عده‌ای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پلیس کمک می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخش از اقدام ملی برای شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی است. پس از این اعلام، شمار زیاد از خانواده‌های افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانه‌ها روبرو شدند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانه ها به کرایه‌نشینان افغان هشدار دادند که خانه هایشان را هرچی زودتر تخلیه کنند. آرزو احمدزه، یکی از مهاجران افغان که در شهر اتک پاکستان زندگی می کند، می گوید صاحب خانه اش او را جواب داده و سایر مالکان خانه ها نیز از کرایه دادن خانه به مهاجران افغان خودداری می کنند.
صاحب خانه ها آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که من از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به این خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت، ما از ما خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خودمو حل کنیم، چون دای فعلا ویزه هم بند است، تمدیدی هم بند است. باور کنین که من دیروز به یکی از خانه های کرایه رفتم که میخواستم خانه بگیرم برای خود. وقتی که فهمید که من افغان هستم، گفت ما به افغانا نمیدیم.
حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کراچی پاملر که
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 300 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایی بیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان بر نگرداندند و خانه ها را خالی کردند.
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان حکومت پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدی اخراج روبرو ساخته است. از سوی دیگر، در مکتوبی که به تاریخ 13 اکتبر از سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن حدود 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیر منقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. پیش از این نیز به تاریخ 25 سپتامبر 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند. در این حال، شمار از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که در ایالت پنجاب 30 مرحله اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود 120 مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر پاکستان بیش از 554,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، به تاریخ 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه X خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد. درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در 11 اکتبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد. پس از این حملات، نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفات نیز بر یکدیگر وارد کردند.
تشکر از اینکه تا ایندم برنامه میکروفون شما را شنونده بودین. در این برنامه صحبت کردیم که پس از درگیری میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن تمام گذرگاه‌ها، قیمت‌ها افزایش یافته و زندگی مردم افغانستان هم متاثر شده و همچنان در مورد این صحبت کردیم که در پاکستان هم این درگیری بر زندگی مهاجران افغان تاثیر گذاشته که حتی سبب افزایش بازداشت ها و همچنان در مورد اخیر مقامات پاکستان اعلان کردند که به مهاجران که اسناد قانونی اقامت را ندارند نباید خانه و یا دکان اجاره داده شود و اگر اتباع پاکستان با آنها خانه اجاره بتن هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. و امروز هم مهمان ما حضرت حافظی کارشناس اقتصادی بود. در بخش دوم برنامه هم دوست داشتیم یک از مهاجران افغان داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم که اونا را به برنامه داشته باشیم. تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه ما را شنونده بودین. ما فایز ابراهیمی به همکاری محمود ضیا منصوری از شما خداحافظی میکنیم. وقت و روز و شبتان خوش.